بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهار مست هستم. امشب 23 مرداد ماه برابر 14 اوت سال 2002 میلادی ما در حالی در استودیو هستیم که رودخانه ولتاوا در مرکز پراگ، شهری که الان من از اونجا با شما صحبت میکنم، هر لحظه پرآبتر شده و مسئولان شهر پیشبینی میکنند که ممکن است تا ساعاتی دیگر به نهایت ظرفیت خود برسد و از روی پل معروف شهر سرازیر شود. در حال حاضر بخش‌های وسیعی از شهر زیر آب است و در این چند روز آژیرهای خطر مرتباً به صدا درآمدند. اما پراگ و جمهوری چک تنها نیست. باران‌های شدید و سیلاسا در نقاط مختلف اروپا و آسیا هم خسارات زیادی را به همراه داشته است. می‌کوشیم تا آنجایی که می‌توانیم شما را در جریان آخرین وضعیت سیل در نقاط مختلف جهان بگذاریم. در زمینه سیاست، رئیس جمهوری ایران در سفر یک روزه به کابل رفت و به تهران بازگشت. به جوانب مختلف این سفر می‌پردازیم. از ترافیک تهران و دوچرخه سواران ایرانی که پیام صلح خود را به دور دنیا می‌برند و آخرین وضعیت ناصر زرافشان وکیل و حقوقدان در زندان و ادامه اعتراض‌ها به بازداشت و زندانی کردن او هم می‌گوییم. گزارش‌های دیگری را هم در طول برنامه برای شما خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، اجازه بدید برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی آغاز کنیم.
با سلام، نخستین بخش خبری این ساعت را با خبرهای مربوط به سیل در ایران و دیگر نقاط جهان آغاز می‌کنیم و این بخش را به گزارش‌های مربوط به سیل اختصاص می‌دهیم. گزارش‌هایی که در رسانه‌های دولتی ایران منعکس شده حاکی است که در اثر سیلی که از بامداد سه‌شنبه در مناطقی از استان گلستان جاری شده، تاکنون دست کم 35 تن کشته و عده‌ای دیگر که سرنشینان یک اتوبوس واژگون شده بودند، مفقود الاثر شدند. سیل استان گلستان بخشی از جاده اصلی تهران مشهد را مسدود کرده و ارتباط مناطق و شهرهای مهمی چون مینودشت و برق 13 روستا را قطع کرده است. امروز سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از تشکیل هیئت ویژه دولت برای بررسی اثرات سیل و چگونگی برخورد با آن در استان گلستان خبر داد و افزود با سفر این هیئت به استان، در صورتی که مشخص شود که افرادی از مسئولان استان در مسئولیت خود در قبال سیل کوتاهی کردند، از کار برکنار خواهند شد. سال گذشته سیل در همین منطقه جان دست کم 200 نفر را گرفت و 500 میلیارد ریال خسارت وارد کرد. اروپای مرکزی و شرقی و نیز بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا تا یه چند روز گذشته شاهد سیل سنگینی بوده است که در مجموع جان 1700 نفر را تاکنون گرفته است. آواره شدن میلیون‌ها نفر از خانه‌های سیل زده خود و وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت حاصل سیلی است که در برخی نقاط مانند چین در اثر بارش باران‌های زودرس فصلی از 2 هفته پیش آغاز شده است. نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد و برخی دیگر نهادهای بین‌المللی دفاع از محیط زیست افزایش گرمای طبیعی زمین را که از جمله در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته علت طوفان‌های جوی و باران‌های سیل‌زا اعلام کردند. هیئت دولت جمهوری چک امروز دومین نشست اضطراری خود را برای بررسی راه‌های فوری و مؤثر مقابله با اثرات سیل برگزار کرد. در 48 ساعت گذشته سیل بی سابقه در 100 سال اخیر در جمهوری چک جان دستکم 9 نفر را گرفته، بیش از 200 هزار نفر را آواره کرده و محله‌های تاریخی پراگ، مرکز جمهوری چک را با خطر ویران شدن روبرو کرده است. بلژیک و هلند امروز اعلام آمادگی کردند تا با اعزام نیروهای کمکی به جمهوری چک از فجایع بیشتر انسانی در این کشور جلوگیری کنند و بناهای هنری را که بعضاً 1000 سال در پراگ قدمت دارند نجات دهند. همکنون نقاط مرکزی پراگ خالی از سکنه و تنها مملو از آب است. مسئولان این کشور اعلام کردند دست کم 2 هفته طول خواهد کشید تا ساکنان این مناطق بتوانند به محله‌های خود بازگردند. در روسیه آمار قربانیان سیل تا روز گذشته به مرز 60 نفر رسید. در اتریش 7 قربانی سیل تا کنون از آب گرفته شده است. در آلمان در جنوب شرقی این کشور سیل باعث کشته شدن 7 نفر و آواره شدن بیش از 20 هزار نفر شده است. مسئولان وزارت کشاورزی آلمان خسارات وارده به این بخش اقتصاد آلمان را معادل 1 میلیارد دلار ارزیابی کردند و گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان اعلام کرد که دولت یک کمک 300 میلیون دلاری برای تعمیر جاده ها، راه های آهن و پل های تخریب شده در اثر سیل 48 ساعت گذشته اختصاص داده است. در اسلوواکی و کرواسی حالت فوق‌العاده برای کلیه نیروهای امدادگر دو کشور اعلام شد. دولت کرواسی اعلام کرده است که احتمال طغیان رودخانه مورا در شمال این کشور می‌رود. در اسلوواکی بالا آمدن آب رودخانه دانوب، براتیسلاوا پایتخت این کشور را در معرض سیلی همانند پراگ قرار داده است. استان سیچوان در جنوب شرقی چین بیشترین خسارت و تلفات را در این کشور از سیل در 48 ساعت گذشته داشته است. 5 کشته در این استان و تخریب 70 هزار هکتار زمین دایر کشاورزی گزارش شده است. 18 استان چین طی 2 هفته گذشته دستخوش سیل و رانش زمین بوده است. 2 ماه پیش در چین سیل جان 900 نفر را گرفت. و در هند تنها در منطقه مانیپور در شمال شرقی این کشور 20 هزار نفر بی خانمان شده و عده نامعلومی جان خود را از دست دادند. در مناطق آسام و بیهار نیز سیل بی سابقه در 25 سال گذشته در این مناطق جان بیش از 300 نفر را گرفته است. در ایالت‌های دیگر هند مانند اوتار پرادش نیز طغیان رودخانه برهماپوترا ده‌ها قربانی به جا گذاشته است.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همونطوری که در خبرها شنیدید، سیل در بسیاری از مناطق جهان خسارات زیادی را وارد کرده است. در پراگ، جمهوری چک، بارندگی‌های شدید و شکستن سد در یکی از شهرهای نزدیک پایتخت سبب شد تا بخش‌های وسیع از اماکن تاریخی و قسمت قدیمی شهر به زیر آب برود. مسئولان پیش‌بینی می‌کنند که آب رودخانه ولتاوا در مرکز شهر تا امشب به بالاترین سطح آن برسد و با سرازیر شدن آب بخش‌های بیشتری به زیر آب برود. حدود 50 هزار نفر خانه‌ها و کسب و کار خود را در این نقاط ترک کردند. در آلمان، اتریش و رومانی و همچنین در چین، بنگلادش، نپال، هند و پاکستان هم سیل خرابی‌ها و خسارات زیادی را به بار آورده است. گزارش مفصل وضعیت سیل را در نقاط مختلف جهان در بخش جهانی گزارش‌های ما می‌شنوید. متأسفانه در ایران هم عده‌ای طبق آمار داده شده توسط مسئولان ستاد حوادث پیش‌بینی نشده جان خود را از دست دادند. قرار است هیئت ویژه مرکب از وزیران راه و ترابری کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی را از وضع مناطق سیل‌زده تهیه کرده و به دولت بدهند. مهندس ابوالقاسم صفوی، دبیر ستاد حوادث پیشبینی نشده استان گلستان، در گفتگو با جمشید زن همکار ما از آخرین وضعیت سیل و خسارات وارده در شمال و شمال شرق ایران میگوید.
آقای صفوی، خبرگزاری‌ها تعداد تلفات سیل در گالیکش و بوستان ملی گلستان را 35 نفر اعلام کردند. آیا این خبر صحت داره و وضعیت در مناطق سیل زده امروز چطور هست؟
اصلا که این خبری است که دیگران پخشش کردن، خب، ولی اون چه که جنازه وارد سردخونه میشه برای ما سنده وگرنه این که بعضی ها میگن 37 تا، بعضی ها میگن 38 تا، بعضی ها میگن 45 تا، بعضی میگن 40 تا، بعضی میگن 20 تا، بیشتر نیست. ولی مستندی که ما داریم و برای ما اصله، اون تعدادی است که ما جذب سردخانه امام میکنیم.
پس آخرین آمار تلفات سیل چی هست تو به امروز؟
30 تا.
عملیات جسدیابی شما ادامه داره در مناطق سیل زده؟
ادامه داره، بله. ما با 1000 تا نیرو در حال تجسس در منطقه هستیم. هلال احمر، بسیج، ارتش و محیط زیست.
آقای صفوی، گفته میشه که سیل یک اتوبوس مسافربری رو هم واژگون کرده و اکثر سرنشینان کشته شدن.
بله.
میتونید اطلاع دقیق بدین که چند نفر کشته شدن و محل حادثه کجا بوده؟
خبر درسته. در محل تنگگل، در نقطه‌ای که امکان دسترسی ما الان به اونجا نیست، چون تمام جاده‌های اون مسیر کاملا رفته.
با هلیکوپتر نمیشه به اونجا مسافرت کرد؟
چرا، هلیکوپتر، بله، با هلیکوپتر رفتیم. کلیه مسافرین رو ما اونجا نجات دادیم. ما بیش از 200 تا مسافر رو اونجا به نقاط امن هدایت کردیم.
و در این اتوبوسی که واژگون شده چند نفر سرنشین کشته شدن؟
بله، نمیدونیم چند نفر هستن. اون چیزی که سند ما داریم، 16 نفر بلیط فروخته این اتوبوس. 16 نفر بلیط فروخته، ولی ممکنه تورایی هم سوار کرده باشه.
آقای صفوی، سیلابی هم که گفته میشه از طرف استان خراسان به طرف بوستان ملی گورستان در راه است، آیا اطلاع دارین چه موقع به منطقه خواهد رسید و چه پیشگیری هایی به عمل اومده؟
این خبر دروغه.
این خبر صحت نداره.
نه، صحت نداره. سیل بوده، اون دیروز بوده. دیروز بوده، ساعت 2:30 بعد از ظهر رسید به گلستان. حجمش هم اعلام کردن 2 متر، ولی حجمش 50 سانتی بود، 2 متر نبود. اون چیزی که من خودم از نزدیک شاهدش بودم.
و امروز هم سیل ادامه داره یا امیدوار هستین که کمتر بشه میزان ریزش باران؟
آب کاملا پرکش کرده و همین جهت ما امکان امداد رسانی جدی ما مهیا گشته. و تمام دستگاه اجرایی استان در جهت بازگشایی راه هستن.
آیا آمار شما در دست دارین که چند نفر از روستاییان بی خانه شدن و به چند روستا صدمه وارد شده در این سیل اخیر؟
ما 1500 خانه از واحدهای مسکونی و تجاری ما آسیب از 10% تا 100% دیده.
مراتع و جنگل ها چطور؟
مراتع و جنگل ها که در سال قبل آسیب جدی دیده بود که ما اونها رو دست نزدیم، چون نمیتوانیم به لحاظ فنی دست بزنیم، چون باید رویش طبیعی باشه و با این طبیعت خودش با تجدید حیات میکنه. اون هم در منطقه حفاظت شده جنگل گلستانه. زمین های کشاورزی ما بیش از 5000 هکتار در از 10% تا 60% آسیب دیده.
شما برای کمک به سیل‌زدگان به چه وسایلی احتیاج دارین؟
مواد غذایی فاسد نشدنی، پوشاک، پتو، فرش، زیلو و امکانات لوازم خانگی. شماره حسابی هم داریم، 955-11 بانک ملی مرکزی شعبه گرگان.
مهندس ابوالقاسم صفوی، دبیر ستاد حوادث پیشبینی نشده استان گلستان، با جمشید زند صحبت میکرد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، اولین مقام بلندپایه ایرانی بود که در 40 سال گذشته از کابل دیدن کرد. آقای خاتمی دیروز در سفر یک روزش به کابل با حامد کرزی، رئیس دولت، گفتگو کرد و برای روشنفکران افغان هم سخنرانی داشت. در بیانیه‌ای که در پایان این سفر منتشر شد، گفته می‌شود که همکاری‌های دو جانبه با سازی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مورد مذاکره قرار گرفت. دستاوردها و نتایج سفر آقای خاتمی را از جنبه‌های گوناگون می‌توان بررسی کرد. در رابطه با مناسبات ایران و افغانستان، علیرضا طاهری به جنبندی این سفر پرداخته است.
سفر محمد خاتمی به کابل 16 ساعت بیشتر به درازا نکشید، اما دو طرف در همین مدت کوتاه به توافق‌های چشمگیر به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی دست یافتند. در این میان مهمترین توافق بیگمان در زمینه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بود. بنابر توافقی که طهماسب مظاهری، وزیر دارایی و اقتصاد ایران با همکار افغانش بست، کلیه کالاهایی که از ایران یا از راه ایران به افغانستان صادر خواهد شد، از 50% معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردار خواهد بود. این توافقنامه به افغانستان که سرزمینی است دور از دریا امکان خواهد داد تا در تأمین نیازهایش با دشواری‌های کمتری روبرو باشد. کالاهایی نیز که احتمالاً از افغانستان وارد ایران شود از همین معافیت برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر با سفر آقای خاتمی به کابل 50 میلیون دلار از تعهد نزدیک به 500 میلیارد دلاری یاری‌های ایران و افغانستان برای سال جاری در اختیار دولت افغانستان، دولت دوران گذار به رهبری حامد کرزی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر شرکت‌های ایرانی همزمان با دیدار آقای خاتمی از کابل آمادگی خود را برای عرضه خدمات فنی، مهندسی و علمی به افغانستان اعلام کردند. در بیانیه مشترک محمد خاتمی و حامد کرزی که در پایان دیدار رئیس جمهوری ایران از کابل منتشر شد، بر اهمیت نقش ایران در ساختن راه‌های ارتباطی و برق رسانی به افغانستان تأکید گذاشته شده است. در این بیانیه می‌خوانیم طرف افغان از اقدام سریع و به موقع جمهوری اسلامی ایران در اجرای طرح‌های جاده دوقارون و نیز برق رسانی به هرات قدردانی می‌کند. جاده دوقارون به هرات جاده است 110 کیلومتری که مرز شرقی ایران را به استان غربی افغانستان، استان هرات پیوند می‌زند. به گفته آقای خاتمی 80 کیلومتر از جاده دوقارون همکنون آماده آسفالت شدن است. افزوده بر این، ایران طرحی برای کشیدن یک خط آهن از سنگان به هرات در دست تهیه دارد. مقدمات انتقال 20 مگاوات برق از ایران به افغانستان نیز تقریبا پایان گرفته است. در زمینه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی تعهد کرده است که 2000 دانشجوی افغان را در دانشگاه‌های ایران آموزش دهد. همکنون 6000 افغان برای آموزش در دانشگاه‌های ایران داوطلبند. بنابر بیانیه مشترک خاتمی کرزی، ایران آمادگی خود را برای بازسازی ارتش و پلیس ملی افغانستان با میزبان در میان گذاشت و میزبان از اعلام این آمادگی میهمان استقبال کرد. اما جزئیات مشارکت احتمالی جمهوری اسلامی در بازسازی ارتش و پلیس ملی افغانستان اعلام نشد. به گفته تحلیلگران، این بخش از بیانیه مشترک سران افغانستان و ایران از حد تعارفی دیپلماتیک فراتر نمی رود، چون آقای کرزی و نیز متحدان غربی او به خصوص آمریکا با هر گونه مداخله نیروهای منطقه‌ای در بازسازی و آموزش ارتش و پلیس ملی افغانستان بارها مخالفت کردند. در این حال به نظر می‌رسد که حامد کرزی و میهمانش محمد خاتمی درباره اختلاف ایران و افغانستان بر سر رودخانه هیرمند نیز به توافق ملموسی نرسیدند. طالبان در دوران فرمانروایی بر افغانستان توافقی را که در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا بر سر هیرمند با دولت افغانستان بسته شده بود نادیده گرفتند و این رودخانه را به روی ایران به کلی بستند. اکنون به نظر می رسد که با اعزام هیئتی به سیستان و بلوچستان برای ارزیابی این منطقه آسیب دیده از خشکسالی گفتگوهای تازه‌ای میان تهران و کابل بر سر هیرمند آغاز شود.
دستاوردها و نتایج سفر آقای خاتمی به کابل در رابطه با مناسبات ایران و افغانستان. آقای خاتمی در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی به سوالات مختلف پاسخ داد که بخش مهمی از آن به روابط ایران و آمریکا مربوط می‌شد. آقای خاتمی از سیاست‌های جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد. او همچنین گفت که ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند.
ادعای آمریکا در مورد ایران هیچ کدامش مبتنی بر دلیل و مدرک نیست، بهانه‌های وایی است. همه میدونند که ما در کنار ملت افغانستان بودیم و خواهیم بود و همه میدونند که ما به هیچ وجه قصد دخالت در امور داخلی هیچ کشوری را نداریم.
در حالی که آقای خاتمی از سیاست‌های آمریکا به شدت انتقاد کرد، حامد کرزی در همین کنفرانس خبری ایران و آمریکا را دوست افغانستان خواند و گفت که هر دوی این کشورها برای رهایی افغانستان از چنگ تروریسم کمک کردند. رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری در کابل در رابطه با تروریسم هم گفت ایران هرگز پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی که در افغانستان بودند نخواهد شد. هفته گذشته وزیر خارجه عربستان سعودی که اخیراً از ایران دیدن کرد، اعلام کرد که ایران 16 نفر از اعضای القاعده را به عربستان سعودی تحویل داده است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا به این خبر دیروز واکنش نشان داد. همایون مجد از واشنگتن.
دانل رامزفیلد در گذشته و در فرصت‌های گوناگون نیز ایران را متهم کرده است که به اعضای القاعده که از افغانستان می‌گریزند اجازه داده است از خاک آن کشور عبور کنند. او با نادیده گرفتن این گزارش که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برخی از اعضای القاعده را دستگیر و اخراج کردند، این اتهام را تکرار کرد و گفت: در مورد تروریست‌هایی که آنها می‌گویند تحویل دادند، کسی را به ما تحویل ندادند. تردید نیست که ایرانی‌ها به القاعده اجازه دادند وارد کشورشان بشوند. آنها به القاعده اجازه می‌دهند امروز در کشورشان باشند. ممکن است به هر دلیلی آنها چند نفری را به کشورهای دیگر بازگردانده باشند، اما کسی را به ما تحویل ندادند. مقامات عربستان و سعودی از جمله وزیر امور خارجه آن کشور گفتند جمهوری اسلامی ایران 16 عضو مظنون القاعده را تحویل داده است و آنها در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارند. و در مورد سفر آقای خاتمی به افغانستان، وزیر دفاع آمریکا آن را دیداری احتمالاً مفید نامید و گفت روشن است که ایران همسایه بزرگ و مهم افغانستان است و مهم است که افغانستان مناسبات خوب با همسایگان خود داشته باشد تا آنکه دولت قادر شود پیش برود و خود را تقویت کند.
واکنش وزیر دفاع آمریکا به خبر تحویل عده‌ای از افراد القاعده از سوی ایران به عربستان سعودی، همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد. سفر محمد خاتمی به افغانستان موضوع گزارش‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌های آمریکایی هم بود که فریبا مودت نگاهی دارد به آن.
نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای در زمینه دیدار پرزیدنت محمد خاتمی از افغانستان می‌نویسد رئیس جمهور ایران در جریان کنفرانس مطبوعاتی که در کابل برگزار شد، ضمن حمله به دستگاه رهبری پرزیدنت بوش گفت اگر آمریکا بر این تصور است که میتواند مردم را به جبر مجبور به تسلیم کند در اشتباه است و این امر تنها موجب خشم و خرابی خواهد بود. بنا به این مقاله هرچند آقای خاتمی از ذکر نام هدف احتمالی آینده آمریکا خودداری کرد، اما به نظر می‌رسد منظور وی اشاره به عزم آقای بوش برای سرنگونی پرزیدنت صدام حسین بوده است که ایران با آن سخت مخالف است. همچنین به گفته نیویورک تایمز اظهارات پرزیدنت خاتمی دیدار وی از افغانستان را که قرار بود بر حمایت ایران از دولت آقای کرزی مترتب باشد به صحنه طرح اختلافات عمیق میان ایران و آمریکا مبدل نمود. اما بنا به این مقاله در این حال آقای خاتمی در تلاش آن است که دولت آقای کرزی را از پشتیبانی و حمایت ایران مطمئن کرده و اتهامات آمریکا را مبنی بر اینکه ایران برای حفظ منافع خود در صدد متزلزل کردن دولت افغانستان بوده است رد کند. نیویورک تایمز می‌افزاید مقامات دولت آمریکا به ویژه معتقدند که ایران در تلاش آن است که با برقراری روابط حسنه با اسماعیل خان حاکم ایالت هرات نفوذ خود را بر ناحیه غربی افغانستان بگسترد. بنا به این مقاله حضور اسماعیل خان در جمع مقامات شرکت کننده در مذاکرات میان دو دولت مرد حاکی از برقراری روابطی نوین میان اسماعیل خان و دولت مرکزی افغانستان است. ولی به هر حال آقای خاتمی در جریان کنفرانس مطبوعاتی مذکور با اشاره به اینکه کمک‌های 550 میلیون دلاری ایران در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد گرفت و نه ترتیبات منطقه‌ای با اسماعیل خان، به نگرانی‌های دولت افغانستان در این زمینه پایان داد. و اما در مقاله‌ای که در نشریه واشنگتن پست به چاپ رسیده آمده است که آقای رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان ساخته است که ایران به اعضای القاعده اجازه داده است وارد خاک این کشور شوند و در آن پناه گیرند. وی افزوده است هرچند ایران به هر دلیل برخی از آنها را به دیگر کشورها تحویل داده است، اما هیچ یک از آنان را تسلیم ایالات متحده نکرده است. معهازا وی در این حال دیدار آقای خاتمی از افغانستان را مفید توصیف کرده و گفته است دولت افغانستان جهت ترقی و پیشرفت باید با همسایگانش روابط حسنه برقرار کند و ایران همسایه‌ای مهم برای افغانستان است. بنا به این مقاله به نظر می رسد دیدار آقای خاتمی از افغانستان علی‌رغم شدت لحن وی علیه آمریکا حداقل بخشی جهت جلب حسن نیت آمریکا صورت گرفته است. زیرا علاوه بر کمک‌های نقدی یاد شده، آقای خاتمی کراراً بر مراتب حمایت ایران از برقراری صلح و دموکراسی در افغانستان تاکید کرده است. آقای کرزی نیز با اشاره به احتمال بهبود روابط میان ایران و آمریکا گفته است ایران همانند ایالات متحده به مردم افغانستان در مبارزاتشان علیه اشغال شوروی در دهه 80 و حکومت طالبان کمک کرده است. وی گفت ایران و آمریکا هر دو دوستان افغانستانند و ما از هر دو سپاسگزاریم و اگر بتوانیم این دو کشور را به یکدیگر نزدیک کنیم از این کار ابایی نخواهیم.
خب شنوندگان عزیز، برنامه رو ما با گزارش های در مورد آخرین وضعیت ناصر زرافشان که هم اکنون در زندان است، وضع ترافیک در تهران و همینطور دانشجویان دوچرخ سوار ایرانی که به دور دنیا می روند تا پیام صلح خود را ببرند و چند گزارش دیگر ادامه خواهیم داد. پردم در ساعت چهارم برنامه امشب ما که در ساعت ده و نیم شب به وقت ایران پخش می شود، مجموعی از آهنگ‌های پاپ ایرانی در برنامه شادی را میتونید بشنوید که این برنامه را افشین گرگین تهیه می‌کند و در ساعت پنجم ما که در ساعت 11:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود، میزگردی درباره مناسبات ایران و آمریکا با شرکت منوچهر گنجی، مراد ثقفی و فرخ نگهدار. مثل هر روز با صدای شهزاده سپانلو. در اینجا مشروع آخرین خبرها رو میشنویم با بهمن باستانی.
عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی شمار اعضای القاعده را که در ایران بازداشت شده اند بیش از 16 نفر اعلام کرد. آقای رمضان‌زاده که امروز با خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به تحویل دادن 16 عضو القاعده به عربستان سعودی افزود عده بازداشت شدگان القاعده بیش از 16 نفر بوده و این افراد اتباع کشورهای اروپا و کشورهای عرب و آفریقا بودند. روز گذشته دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا با استقبال از تحویل دادن افراد القاعده توسط دولت ایران و عربستان که دو ماه پیش صورت گرفت، جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد که افراد القاعده را تحویل آمریکا نمی‌دهد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از دانشجویان خواست تا در برابر آنچه تهاجم فرهنگی می‌نامد هوشیار باشند. آقای خامنه‌ای در پیامی به اجلاس سالانه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، نسل جوان و دانشجویان ایران را فراخواند تا لحظه‌ای از عرصه رویارویی و ستیزه‌گری غافل نمانند. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام به جوانان و دانشجویان تصریح کرد که نشانه های فتنه های فرهنگی و سیاسی را که در برابر چشم همگان است باید در نطفه خفه کنند. گزارش هایی که در رسانه های دولتی ایران منعکس شده حاکی است که در اثر سیلی که از بامداد سه‌شنبه در مناطقی از استان گلستان جاری شده تا کنون دست کم 35 کشته و عده دیگر که سرنشینان یک اتوبوس واژگون شده بودند احتمالاً آنها نیز جان داده به جا گذاشته است. سیل استان گلستان بخشی از جاده اصلی تهران مشهد را مسدود کرده و ارتباط مناطق و شهرهای مهمی چون مینودشت و برق 13 روستا را قطع کرده است. امروز سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از تشکیل هیئت ویژه دولت برای بررسی اثرات سیل و چگونگی برخورد با آن در استان گلستان خبر داد و افزود با سفر این هیئت به استان گلستان در صورتی که مشخص شود که افرادی از مسئولان این استان در مسئولیت خود در قبال سیل کوتاهی کردند از کار برکنار خواهند شد. سال گذشته سیل در همین منطقه جان دست کم 200 نفر را گرفت و 500 میلیارد ریال خسارت وارد کرد. اروپای مرکزی و شرقی و نیز بخش‌های از جنوب شرقی آسیا تا یه چند روز گذشته شاهد سیل سنگینی بوده است که در مجموع جان 1700 نفر را تا کنون گرفته است. آواره شدن میلیون‌ها نفر از خانه‌های سیل زده خود و وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت حاصل سیلی است که در برخی نقاط مانند چین در اثر بارش باران‌های زودرس فصلی از دو هفته پیش آغاز شده است. نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد و برخی دیگر نهادهای بین‌المللی دفاع از محیط زیست افزایش گرمای بیرویه زمین را که از جمله در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته علت طوفان‌های جوی و باران‌های سیل‌زا اعلام کردند. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز انتخابات کشمیر را که از ماه آینده آغاز می‌شود نقض کننده حق انتخاب حقیقی مردم این منطقه توصیف کرد. دولت هند اعلام کرده است که از ماه آینده نظرخواهی و انتخابات سراسری در ایالت جامو و کشمیر برگزار می کند. این ایالت با اکثریت جمعیت مسلمان زیر کنترل دولت هند قرار دارد. پاکستان بارها اتهام هند را مبنی بر اینکه به جدایی خواهان مسلمان کشمیری کمک مستقیم نظامی و مالی می کند تکذیب کرده است. و آخرین خبر در این بخش خبری، وزیر دفاع جمهوری ارمنستان اعلام کرد کشورش قره‌باغ را به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت نمی‌شناسد. این اظهارات وزیر دفاع جمهوری ارمنستان همزمان با اجلاس مشترک رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان ایراد شد. دیدار و مذاکره رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در مرز مشترک دو کشور در نزدیکی نخجوان برگزار شده، گفته می‌شود که عمدتاً بر منطقه مورد منازعه قره‌باغ متمرکز است. انتخابات ریاست جمهوری خودخوانده قره‌باغ که یکشنبه گذشته برگزار شد مورد مخالفت اتحادیه اروپا، روسیه و جمهوری آذربایجان قرار گرفت. اکثریت منطقه قره‌باغ که در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد ارمنی‌اند. این منطقه در سال 91 میلادی محل جنگ خونین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد.
مشروع آخرین خبرها رو میشنیدید از بهمن باستانی. زندانی کردن ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، با اعتراضات وسیعی در خارج و داخل ایران همراه بوده است. آقای زرافشان در اجرای حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران که حکم محکومیت او را به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق تایید کرده است، به زندان برده شده. جرم ناصر زرافشان افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیری، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی است که آقای زرافشان این اتهامات را بارها رد کرده است. طبق گفته محمدعلی جداری فروغی، وکیل آقای زرافشان به خبرگزاری سنا، آقای زرافشان دیشب در تماسی تلفنی با خانواده خود گفته است که از قرنطینه زندان اوین به بند عمومی منتقل شده و خانواده او میتوانند طبق مقررات برای ملاقاتش بروند. اما در آخرین اعتراض ها به زندانی کردن آقای زرافشان، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که دفتر آن در برلین است، در نامه‌ای به وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان از او خواست است در سفری که قصد دارد به تهران بکند، خواهان آزادی آقای زرافشان شود. محمود رفیع، دبیر این جامعه، درباره نامه آن توضیح می‌دهد.
در رابطه با مسئله که شما میدونید که ما در واقع در تاریخ 9 آگوست نامه‌ای به خانم هایدی ماری ویچور روس که ایشون عازم ایران بودن، بنا بود در واقع 10 روز پیش به ایران برن و سفرشون به خاطر کسالتی که پیدا کردن عقب افتاد. ما در واقع از این موقعیت استفاده کردیم. همزمان بود با دستگیری آقای زرافشان و حکم دادگاهی که علیه ایشون داده بود، چون ایشون وزیر اقتصاد و توسعه هستند و نقش مهمی دارن در واقع در رابطه با مسئله ایران و چند بار هم با نشست های ایشون با سران جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله اقتصاد و توسعه صحبت کرده بودن. اینها ما از این موقعیت استفاده کردیم چون سفرش عقب افتاده بود که یک نامه‌ای به ایشون نوشتیم و از ایشون تقاضا کردیم که قبل از سفرشون هرچه سریع تر در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص مسئله آقای زرافشان که بیمار هستن و همینجوری که شنوندان شما اطلاع دارن، ایشون در واقع از سرطان ریه رنج میبرن و حتی یک بار هم عمل کردن و چشمشون هم ناراحته، ما از ایشون خواستیم که در این رابطه اقدام بکنن. اشاره کردیم در این نامه نه تنها در رابطه با آقای زرافشان، البته مسئله اصلی ما آقای زرافشان بود، در رابطه با وکلایی را که اخیراً دادگاه حکم به زندان کردن اینها، 7 نفر از وکلای دادگستری هستند که این وکلای دادگستری در واقع وکلای خانواده قربانیان قتل‌های زنجیری در رابطه با مسئله اصطلاحی است که اینها درست کردن در نوار سازان، در رابطه با وکلای دانشجویانی که در دستگیر شدند مثل آقای رحمی و مثل خانم شیرین عبادی، به اونم اشاره کردیم در رابطه با این حکم این دادگاه و دستگیری اینها هم اشاره کردیم و ازشون خواستیم که در رابطه با سفرشون قبل از سفرشون به ایران در این رابطه اقدام بکنن و امیدوارم، یعنی اون اتوریتی که این خانم دارن و نقشی را که در رابطه اقتصادی بین ایران و آلمان دارن اینها، امیدوارم که بتواند تأثیر گذار، یعنی امیدواریم که تأثیر گذار باشه برای اقلن آزادی آقای زرافشان در که برای ما باعث نگرانی است.
محمود رفیع، دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با جمشید زن صحبت می‌کرد. بیست و هفتم خرداد مرداد ماه در ایران روز ترافیک نامگذاری شده. وضع ترافیک شهر تهران مانند بسیار شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه، مایه تلف شدن مقدار زیادی سوخت، آلودگی محیط و بیماری‌های عصبی و جسمی است. به نوشته روزنامه‌های تهران، روزانه 2.5 میلیون اتومبیل در سطح شهر حرکت می‌کنند. مانی نیکو پایان مفرد دبیر ستاد برگزاری روز ترافیک میگوید هر ساله 170 کیلوگرم سم به روی شهروندان تهرانی می رود. ماه‌منیر رحیمی درباره ترافیک تهران و آلودگی هوا با مهندس سام خسروی کارشناس مدیریت کنترل ترافیک و کیفیت هوا گفتگو کرده است.
ترافیک از موزلهای شهرهای بزرگ جهان از جمله تهران است. اساساً یکی از عوامل مهم ترافیک شهری اتومبیل‌ها هستند، به ویژه در ارتباطشان با آلودگی هوا و محیط زیست. درصد استفاده از پیکان بیش از ماشین‌های دیگر در ایران رایج است، اما به گفته متخصصان طرز کار و سوخت این خودرو یکی از آلاینده‌های مهم شهری است، علاوه بر این که فراوانی آن ترافیک شهری را کند کرده است. مهندس سام خسروی کارشناس ارشد مدیریت ترافیک و کیفیت هوا البته مشکل پیکان را بیش از این می‌داند.
اصلاً که پیکان یکی از مشکلات عمده کشور، علاوه بر این که آلودگی هوا رو به وجود میاره، منابع عظیم ارزی رو هم با خودش می‌بله، به خاطر اینکه بنزین خیلی زیادی مصرف می‌کنه و طبق آمارهای غیر رسمی ازای هر 100 کیلومتر این ماشین حدود 17 لیتر بنزین می‌سوزونه که اصلاً با استانداردهای روز مطابقت نداره. تقریبا زیر 6 لیتر به هر 100 کیلومتر الان استانداردی هستش که حتی در دنیا اینم قابل قبول نیست. سعی بر اینه که به زیر 4 لیتر به هر 100 کیلومتر برسونن مصرف بنزینو، ولی می‌بینیم که این خودروها داره تولید میشه. سازمان محیط زیست یا اون کمیته‌ای که در حقیقت کمیته کاهش آلودگی هوای شهر تهران هست، نظارت بر آلایندگی خودروها داره، نظارت بر مصرف سوختشون به اون صورت نداره. در صورتی که خیلی بدیهیه وقتی مصرف سوخت خودرو زیاد باشه، ایجاد آلودگیش هم زیاد خواهد بود. اگر بتونیم یعنی نیروی وجود داشته باشه که خودروسازان رو مجاب کنه به رعایت استانداردهای مصرف، استانداردهای زیست محیطی، مسلماً بخش عمده‌ای از آلودگی هوای شهر تهران کاسته خواهد شد. برای اینکه طبق برآوردهایی که شده نزدیک 70% و کمی بیشتر از 70% آلودگی هوای شهر تهران مسببش خودروهای درون شهر هستند.
آقای خسروی، در مورد اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه عمومی تهران توضیح بدین که چگونه هست تأثیرش در آلودگی هوا و همینطور در ترافیک تهران.
موضوع خودروهای جمعی که حالا بهش اتوبوس میگیم ما در حقیقت توی ناوگان حمل و نقل شهری یک موضوع خیلی پیچیده‌ای هست. الان سعی بر اینه که تعداد قابل توجهی از این اتوبوس‌ها در حقیقت گازسوز بشه و خب تا حد خیلی چشمگیری تو کاهش آلودگی هوا نقش خواهند داشت. ولی یه نکته‌ای که هست اینه که ما بافت شهریمون، بافت خیابون‌هامون طوری نیست که ما قادر باشیم خیلی خوب از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم. این قابلیت رو شهرمون نداره که ما یک شهر سنتی است که با اون بافت سنتی هی بزرگ و بزرگتر شده و الان در حد انفجاره. در نتیجه استفاده از خطوط حمل و نقل عمومی که احتیاج به ساعت دقیق داره برای آمده شدهش در شهری مثل تهران فکر نمی کنم خیلی پاسخگو باشه. تعداد خودروهایی که الان هم موجوده کفایت نمی کنه، مضافاً بر اینکه مشکلاتی هم که در زمینه آلودگی هوا هست به خاطر حالا کم دقتی یا بی دقتی بعضی از ارگان‌ها آلودگی هوا را موجب میشن. ولی الان اکولوژیست ها به این نتیجه رسیدن که سوخت گازوئیل از بسیاری از سوخت های دیگه پاکتره. گازوئیل فقط اون دودی که میکنه و دیده میشه به خاطر دودش یه خورده نگران کننده هست، در صورتی که آثار و تبعات بعدی از نظر بهداشتی اینه که مطالعه شده کمتر از بنزین و بعضی ها معتقدن که کمتر از گاز هم هست. حفظ محیط زیست وظیفه یک دستگاه یا ارگان دولتی یا یه بخش خصوصی نیست. حالا این اگه تو جنگل و علفدار و بیابان هست همینطور، اگه تو شهر هم هست همینطور. وقتی که در اوج ترافیک از خونه میایم بیرون و با ماشینایی که تنظیم نیستن، برگ معاینه فنی ندارن بعضن، وارد خیابون شدیم، کدوم سازمانی میتونه که این همه آشفتگی محیط زیستی رو سامان بده؟ وجود قانون‌های دست و پاگیر هم کاری رو از پیش نمیبره.
مهندس سام خسروی کارشناس مدیریت کنترل ترافیک و کیفیت هوا با ماه‌منیر رحیمی صحبت می‌کرد. دو دانشجوی ایرانی دوچرخه سوار پیام صلح و دوستی بین المللی را به سازمان ملل متحد بردند. حسن علیزاده 31 ساله یک از این دوچرخه سواران و دانشجوی دانشگاه آزاد تهران میگوید ما میخواهیم پیام صلح و دوستی را به دور دنیا ببریم. علیرضا طاهری و دوچرخه سواران پیام آور صلح ایرانی.
حسن علیزاده و امیر حسین احمدی هر دو 31 سالند و دانشجوی دانشگاه آزاد تهران. این دو جوان ایرانی سفر دور و درازشان به دور دنیا را 2 سال پیش آغاز کردند. آنها تا کنون از راه پاکستان، هندوستان، جنوب شرقی آسیا، ژاپن و کانادا را پشت سر گذاشته وارد خاک آمریکا شدند. حسن و امیر حسین برای رسیدن به آمریکا تا کنون 23 هزار کیلومتر رکاب زدند. حسن علیزاده در کنفرانس خبری شامگاه گذشته در نیویورک میهمان نوازی آمریکایی ها را ستود.
و برخوردشون تو این مدتی که تو آمریکا بودیم و چه مردم محلی و چه پلیسش خیلی دوستانه بوده و تا اونجایی هم که تونستن کمکمون کردن و راهنمایی.
امیر حسین و حسن رکاب زنهای 31 ساله ایرانی نزدیک به 10 سال پیش به دنبال تجربه جنگ ویرانگر، مرگبار و طولانی میان ایران و عراق به فکر افتادند تا برای تبلیغ صلح گرد جهان سفر کنند. در آغاز مدتی تمرین کردند و بعد روی زین پریدند. دانشگاه آزاد هم اندکی به آنها یاری مالی داد. حسن علیزاده انگیزه اصلی از این سفر به دور دنیا را انتشار پیام صلح می‌داند.
خب دنیا واقعا به صلح احتیاج داره، مخصوصا که ما 8 سال تجربه جنگ خیلی تلخی رو داشتیم. جوانای زیادی از کشور ما کشته شدن و همینطور عراق. و این باعث شده که ماهایی که تو خاورمیانه زندگی می‌کنیم، مردمی که تو خاورمیانه زندگی می‌کنن، نیاز به صلح شاید بیشتر از هر جای دنیا حس می‌کنن.
حسن علیزاده دوچرخه سوار ایرانی تاکید می‌کند که پیام او و دوستش امیر حسین احمدی پیام دوستی برای همه ملل فارغ از رنگ پوست، نژاد و مذهب آنهاست.
من خدمتتون عرض کنم که ما 10 سال پیش این کارو شروع کردیم. می‌خواستیم دنیا رو با چشم خودمون تجربه کنیم، نه با خوندن کتاب‌ها. و این سفر رو که انجام میدیم با پیام دوستی است، چون که دنیا و مردم به این پیام احتیاج دارن. تک تک مردم دنیا زندگی زیباست و مردم اونو زیباترش میکنن و بهترین چیزی که بین مردم زیبایی ها رو به وجود میاره دوستی و صلح.
حسن علیزاده و امیر حسین احمدی هر روز دست کم 100 کیلومتری رکاب میزنند، در حالی که هر کدام نزدیک به 50 کیلو خوراک و تجهیزات بار همراه دارند. آنها در طول راه دور و درازشان فقط در شهرهای عمده‌ای مانند لس‌آنجلس و نیویورک در آمریکا توقفی طولانی دارند. این دو جوان دوچرخه سوار ایرانی را پلیس پاکستان در همه جا همراهی کرد، چون تنها سفر کردن آنها را بی خطر نمی دانست. در هندوستان یک بار نزدیک بود یک راننده بی احتیاط زیرشان بگیرد، اما همه چیز به خیر گذشت. سفر امیر حسین و حسن در آمریکا بیگمان بیش از سفرشان به جاهای دیگر خبرساز شده است، چون این سفر در آمریکا رنگمایه‌های سیاسی نیز به خود گرفته است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از آنکه دانشجویان معروف به خط امام 52 دیپلمات آمریکایی را در سال 1979 گروگان گرفتند، روابط دیپلماتیک با هم نداشتند. امیر حسین احمدی دوچرخه سوار ایرانی میگوید به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی برای ما متأسفانه خاطره تلخی است. متأسفانه این رویداد بر روابط ایران و آمریکا اثر نامطلوب گذاشت. امیر حسین احمدی می‌افزاید اما مردم مردمند و مردم با یکدیگر مشکلی ندارند. حسن علیزاده نیز بر همین نکته تأکید می‌کند و مثال می‌آورد: آمریکایی‌ها به آسانی به من و امیر حسین روادید ورود دادند و از ما انگشت نگاری هم نکردند. در لس‌آنجلس آمریکا، محل پرجمعیت‌ترین تبعیدیان ایرانی، هم میهن‌های امیر حسین و حسن مبلغ چشمگیری پول برای ادامه سفر این دو جوان گرد آوردند. امیر حسین و حسن در هر مسجد، کلیسا و کنیسه‌ای بر سر راهشان با مردم سخن گفتند. Thank you.
زاده و امیر حسین احمدی دانشجویان دوچرخه سوار ایرانی پیام‌آور صلح و دوستی، گزارش بود از علیرضا طاهری. در سالهای اخیر آمار خودکشی در ایران رو به افزایش بوده است، به طوری که گفته می شود از مرز استانداردهای بین المللی گذشته است. گرچه آمار دقیقی از تعداد و میانگین سنی افرادی که دست به خودکشی می زنند در دست نیست، ولی بیشتر کارشناسان می گویند درصد بزرگی از آنها را جوانها تشکیل می دهند. در این میان به نظر می رسد در برخی از شهرهای ایران شمار کسانی که دست به خودکشی می زنند بیش از حد معمول است. شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی یکی از مناطقی است که در چند ماه اخیر 85 نفر در آن دست به خودکشی زدند. همکار ما جمشید زم در گفتگوی با انصاف علی هدایت روزنامه‌نگار از علل رقم بالای خودکشی در این شهرستان پرسیده است.
آقای هدایت، گفته میشه که آمار خودکشی در شهرستان اهر در ماهای اخیر بسیار زیاد شده و تعداد زیادی از جوانها به خصوص دست به خودکشی زدند. آیا معلوم است که علت اصلی این همه خودکشی و ازدیاد آمار چی هستش و چرا در شهرستان اهر این اتفاق میفته؟
طبق گفته کارشناسان در میان هر 100,000 نفر یک نفر در وقتی اقدام به خودکشی میکنه منجر به فوت میشه. این در حالیه که طبق تحقیقی که در سال 78 در آذربایجان شرقی انجام گرفته، این رقم در هر 100,000 نفر در آذربایجان شرقی 3.6 نفر، یعنی در حقیقت میشه گفت 4 نفره، یعنی 4 برابر نرخ استانداردهای بین المللی یا علمی ثابت شده بین المللی. و در کنار این رقم متاسفانه در شهرستان اهر در سال گذشته 10 نفر برای 100,000 نفر بوده. در 5 ماه گذشته 85 نفر اقدام به خودکشی کردن که همه کسانی که منجر به فوت شده مرد بودن و از اینها فقط در خرداد ماه 9 نفر زن بودن و 7 نفر مرد بودن که منجر به فوت نشده. اینهایی که فوت کردن در طول این 5 ماه 10 نفر بودن.
آیا معلوم هست که میانگین سنی افرادی که دست به خودکشی زدن چی هست و علت اصلیشو میشه چه عنوان کرد؟
در میان کسانی که فوت شدن افرادی هستن که 11 ساله و 1 نفر 62 ساله وجود داره. بقیه سنشون بین 20 تا 30 ساله هست. متخصصین میگن که خودکشی یک عاملی که در میان جوانان دیده میشه، جوانانی که بیکار هستن و از امتیازات اجتماعی محروم هست، این پدیده بیشتر دیده میشه. و میدونید که شهرستان هر یکی از محرومترین شهرستانهای ایران هست که به خاطر همین محرومیت فرهنگی و بهداشتی و اقتصادی به اندازه کل ایران جذامی در همین شهر وجود داره که میدونید جذام یک بیماری متعلق به محرومین روستایی هست. با این حال شهرستان هر دارای بیشترین جذامی در ایران هست و بیشترین محرومیت رو داره. اغلب متخصصین در این استان و کسانی که دستی به آتیش دارن معتقدن که بی کار بودن جوانان، بهره‌مند نبودن از حقوق و مزایا و امتیازهای اجتماعی شهرهای بزرگ، گسترش محرومیت‌های اجتماعی باعث افزایش این پدیده شده. به طوری که فرماندار گزارش میداد و میگفت در شهرستان اهر 100,000 نفر ساکن هستند، فقط 2,000 نفر از اینها در دامداری صنعتی، کشاورزی صنعتی و همچنین معدن کار میکنند. چند کارخونه پفک و ماکارونی خیلی کوچک که 4-5 نفر در اونها کار میکنند در این شهرستان دایره و اغلب اینها هیچ کاری ندارند جز اینکه در مغازه ها بیستند. و این میدونی که به هر حال برای جوانانی که تحصیل کرده هستند پاسخگو نیست. در میان کسانی که دست به خودکشی زدن دانشجو هم دیده میشه.
آقای هدایت، آیا معلوم است که این افرادی که دست به خودکشی زدن از چه وسایلی برای خودکشی استفاده کردند؟
اغلب کسانی که نجات پیدا کردند اینها از دارو و سموم آفات نباتی استفاده کردن برای خودکشی که تونستن نجات پیدا کنن. اما کسانی که خودکشیشون منجر به فوت شده و اینها بیش از 90%شون از طریق حلقه زدن به گردن و به دار انداختن خودشون بوده. یکی از اینها خودش دست خودش رو با طناب بسته تا نتونه خودش رو موقعی که داره جون میده نجات بده. یا یکی دیگه نامه ای رو نوشته گذاشته و گفته که چون من کار ندارم و نمیتونم ازدواج بکنم به خاطر اینکه دختری که من ازش خواستگاری کردم گفته که چون تو کار نداری من نمیتونم زن تو بشم، دست به خودکشی زده. این گاز رو باز کرده، در پنجره رو بسته، لخت شده و با یه شورت خوابیده و گفته که من از همه عذر میخوام و باید بمیرم، چون آخرین راه برای اینه که من دیگه خودم رو از این ذلت خلاص بکنم. من با پدری صحبت میکردم که پسرش چند روز پیش در 12 همین ماه خودکشی کرده. این مرد میگفت که وضعیت اقتصادی ایران باعث شد که کلاهبرداران همه دارایی و اتوبوس ما رو از چنگمون بیارن که من و 5 فرزندم با اون کار میکردیم و زندگی امرار ما آش میکردیم. ما بعد از اون در 3 سال گذشته به تمامی نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حمایتی ایران نامه نوشتیم و ازشون حمایت خواستیم، از رئیس جمهور گرفته تا رهبر و مجلس شورای اسلامی، استاندار، فرماندار، همه نامه نوشتیم و کمک خواستیم. هیچ کدوم به ما هیچ حمایتی نکردن تا شغل برای خودمون دست پا بکنیم. در نهایت پسرم از خونه بیرون رفته و به دوستانش گفته که تنها راه برای من همینه که دیگه پیش زنم و بچه کوچکم، پیش پدرم شرمنده نشم، اینه که خودکشی بکنم و به خاطر اینکه کار نداشته خودکشی کرده.
انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار، از علل رقم بالای خودکشی در شهرستان اهر میگفت. شنوندگان عزیز، امشب در ساعت 4 برنامه ما که در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود، مجموعی از آهنگ های پاپ ایرانی را افشین گرگین برای شما خواهد داشت در برنامه شادی و همطور گفتگوی داریم با یک محقق که درباره زندگی جوانان در ایران تحقیق کرده است. در ساعت 5 در ساعت 11:30 شب به وقت ایران میزگردی درباره مناسبات ایران و آمریکا با شرکت منوچهر گنجی، مراد ثقفی و فروخ نگهدار.